چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دلدل میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنچف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایین دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهار شنبه، ایستگاه
به به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 29 بهمن ماه، همراه شما هستیم تا ساعت 7، همراه ما باشید، برو بریم. شمایی که غر میزنی، شمایی که نمیدونم کارخونه های ماشین سازی مملکت رو مسخره میکنی، بله بله با شما، شمایی که میگفتین من میخوان یه درشکه بفروشم برای ثبت نامش 1000 تا شرط و انقلت گذاشتن، دقیقا با خود شما، ماشین بی نوبت میخواین، تحویل فوری میخواین، هستا بدن خدمتتون. به خدا راست میگم آقا، چند روز پیش شرکت سایپا اعلام کرد طبق هماهنگی های انجام شده با کمیته خودرو، پراید 151 از شمول شیوه قرعه کشی خارج شده و به صورت فروش فوری به مشتریان واگذار می شود. به به، نبینم نشستین منتظر چی هستین، باید پاشین برخزین جان. پراید 151 کدومه؟ همون پراید وانت دیگه، همون قشنگا نو با زه بغل، زیرپای لاستیکی ها رو هم عوض کردن، از این سه بودی محکم ها انداختن دیگه. جونم براتون بگه، ببین آینه بغل داره، دوتا هم داره، آینه بغل دوتا داره، آینه جلو راننده هم داره یه دونه فقط. رادیو ضبط گذاشتن دیگه، برف پاک کن، ساعت دیجیتال دیگه، گاز، ترمز، دنده، اصلا یه وضعی بهتون نگم، یه حالت دلبرانه ای داره، ببینین عاشقش میشین. قرعه کشی هم که نداره دیگه، همین که برین ثبت نام کنین پول بدین بهتون تحویل میدن، خدایش خوبه دیگه، خیلی خوبه. آخه خبر رفتن پراید واقعا همه رو متاثر کرده بود، تا جایی که بچه ها براش اینجوری خونده بودن، ایاتون باشه اینجوری غمگین،
ماشین خفن خدا حافظ، بنز پیشت لگن خدا حافظ، خدا
آخه الهی الهی، قلبم کباب شد، تیکه تیکه شد. شاید مسئولین سایپا همین این دلخونی ها رو دیدن و شنیدن، تصمیم گرفتن حماسه پراید وانت رو برامون نگه دارن فعلا، حد اقل دیگه. حالا اگه گفتین این پراید وانت 151 برای چی خوبه؟ اگه گفتین؟ اگه گفت نمیدونین؟ خودم بهتون میگم، اون عقبش هست توی اون قسمت بار، یه تبل شادانه میذارین، هر جا پاداد همونجا میپرید پایین بر تبل شادانه میکوبید. اصلا من خودم یکیشو میخوام. آقا دوستان، هر کی رفت ثبت نام کنه لطفا یکم برای من ثبت نام کنه، من خودم باش حساب میکنم. آره قربون دستتون، چون من الان میخوام به افتخار این خبر خوش که قرار شده پراید مانت رو بی قرعه کشی بفروشم بر تبل شادانه بکوبم. میترسم تا تب زدنم ادامه داره پراید مانت رو تموم میشه. هر کی رفت ثبت نام کنه یه دونم برای من ثبت نام کنه. آقا قربونتون، شهرام بیار اون تبل شادانه رو، دیگه جا تبلیمون هم جور شد دیگه. بکوب
تبل شادانه، بکوب
زنانه، بکوب
روز و مردانه،
بکوب
خیز و پرچم،
پرچم
بر سردر خانه، بکوب
بکوب
بر تبل شادانه، بکوب
بکوب باری کلا. شمایی که دیگه عادت کردی بعضی بیان زل بزنن تو دوربین، تو چشای شما نگاه کنن و یه حرفایی بزنن که شما مجبور بشی هرچی دسته پرت کنی به سمت وسیله پخش کننده تصاویر، اول اینکه بی خیال نفس عمیق، سخت نگیر، سخت نگیر، همین 100 سال اولش سخته، آره درست میشه دیگه. ثانیاً مثلا همین حرفای امروز معظم‌زاده در مورد نقش مردم در اداره کشور رو بذارید مرور کنیم با هم، ببینیم از این دست است یا از دسته چیز حرفای دیگه ایشون.
امروز حاکم بر سرنوشت ملت ایران خود مردمن، مردمن که انتخاب میکنن، ممکنه خوب انتخاب کنن، ممکنه بد انتخاب کنن، اما مردم انتخاب میکنن. خیلی چیز مهمی است.
خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. یعنی الان مردمن که تصمیم میگیرن، یعنی الان مثلا مردم تصمیم بگیرن مثلا اینا برن، یعنی ایشون مثلا که صداش پخش شد الان شنیدیم دیگه رهبر نباشه بره یه گوشه برای خودش یه قل دو قل آخر عمرشو بازی کنه، اصلا بازی نکنه، هر چی هستن فقط رهبر مملکت نباشه تصمیم بگیرن مردم، مثلا میشه شدنیه. آره اجازه بدین خود ایشون داره با ذکر خاطره ای برامون بحث رو قشنگ باز میکن، قشنگ اینجوری.
یکی از این شخصیت های معروف آمریکایی که با محمد رضا رفیق بودن، او میگه که رفتم ایران به محمد رضا گفتم پرون نخست وزیر آدم بی عرضه ایست، گفت شما کارت نباشه، من خودم همه کارا رو دارم انجام میدم. واقعش هم اینجوری بود، همه سررشته همه کارها دست یک نفر بود و او تصمیم میگیره و او. مردم اصلا هیچ کاره محض بودن، حالا مردم که هیچ، دولتی ها هم هیچ کاره محض بودن.
چه عجیبه، این آشنا نیست این حرفا، یعنی میگم چجوری سررشته همه چی دست یه نفر بود. الانشون گفت راجع به محمد رضا پهلوی داشت حرف میزد، ولی گفتش که کلن همه سررشته همه چیزا دست یه نفر بود، مردم هیچ کاره بودن، کلن دولتی هم هیچ کاره بودن. ها؟ آشنا نیست؟ نمیدونم، یعنی نمیدونم چون گفتن محمد رضا پهلوی، میگم یعنی سید علی چی؟ خب اون بالا نشسته اصلا کاری به کارمون نداره بنده خدا. چجوری حالا اینکه همین هفته چند هفته پیش اومد گفت مثلا در مورد واکسن، مثلا چه واکسنی مردم حق دارن بزنن یا نزنن، این دستورات لازمه رو داد دیگه. شما میگم یعنی اینو میخواین خیلی کج ندین ها، یا مثلا اینکه زیر پتو تو رخت خواب ملت هم به هر حال ایشون زیر نظر داره، هی میاد از اینکه مردم مثلا تو رخت خواب اونجوری که باید بارور نیستن و باروری نمیکنن گله میکنه، این ربطی به این چیزا نداره ها؟ من نمیدونم دیگه، ایشون مثلا میاد گله میکنه فرداش لوازم جلوگیری میره تو کیسه زباله که نکنه وقت آقا بدش بیایه. میگم خلاصه یعنی قدر ایشون رو بدونیم دیگه، خیلی دم دموکرات و گوگولی لامصب. اصلا میخوای شعار بدیم با هم یکم ایشون روحی هم بگیره، بگم شعار رو بریم، آماده این تکرار کنین دیگه زایه نکنین. رهبر به این دموکراتی هرگز ندید ملت. دوست عزیز تکرار نمیکنی، میخندی میخندی با شعار بدی. عجب بساطی ها، شوخی شوخی با معظمله ما هم شوخی نیشورشو در آوردیم واقعا شما. شمایی که هم خانومی هم کارمندی، بل با شما، بل بله 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 بله، شمایی که تا از اداره میای بیرون عین هون گوهری که از صدف در میاد چادر چاخچوق مقنعه رو میپیچونی میشکفیه هو. بله شمایی که وقتی میرفتی تو که انهو زن امام بودی، ولی وقتی میای بیرون یه دفعه مثلا میشی بانوی موسیقی و گل. بله بله با خودشو خواستم به تو خبر بدم لو رفتین. لو رفتین، خیلی هم فنی و دقیق لو رفتین دیگه، اون قضیه کنسله، کنسل. این هفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، خیلی بی ربط، یعنی آقای محمود احمدی بیغش، دربارتون یه صحبتی کرد، گفته برخی خانوم ها در محل کار یک حجاب دارند اما بعد از آن که 50 متر از محیط کار دور می شوند حجابشان 90 درجه فرق می کند. نمی گویم 180 درجه بلکه می گویم 90 درجه. 180 درجه نه 90 درجه. می بینین کاراتونو؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تمام امنیت و امنیت ملی و خارجه و سیاست اینا همه رو ول کرده، اومده رفته متر و نقاله برداشته رفته متر کرده، خودش شخصا دیده 50 متر بعد از اداره حجابتونو نقاله گذاشته 90 درجه عوض میکنین، اینقدر دقیق، اینقدر مهندسی نقاله گذاشته زاویه رو در آورده آقا. نکنید این کارا رو دیگه، بذارید این نماینده به کار بار مملکت رسیدگی کنن تا از این وضعیت پنچری اقتصادی سیاسی در بیایم. هی براشون کار جدید درست میکنین دیگه. آها یه سوال، راستی من این سوال، شما چجوری 90 درجه حجابتون رو عوض میکنین خانوما؟ من هرچی فکر کردم متوجه نشدم. آخه ببین مقنعه رو 90 درجه به چرخونی که جلوی چشماتون رو میگیره، چادر هم همینجور دیگه 90 درجه به چرخونی، از هر طرف هم به چرخونی میاد جلوی روتو میگیره دیگه. البته بستگی به زاویه چرخش، اینم بگم دست راست یا دست چپتون هم از چادر میفته بیرون، اینم هست. یا مثلا تو پیاده روی، میگم تو پیاده روی اداره دارین، تو پیاده رو 5 متر که رد شدین، بعد از اون 5 متر گونیا میذارین روی خط چشم قبلی با زاویه قائمه خط چشم جدید میکشید؟ نمیدونم، من هرچی فکر میکنم کمتر متوجه میشم. نمیدونم دقیقاً چی کار میکنین شما، یه توضیح هم به ما هم بدین ممنون میشم دیگه. به خدا ما انقدر نشستیم فکر کردیم، همه فکرامون رو گذاشتیم رو هم، هی نقاله آوردیم، متر آوردیم، گونیا گذاشتیم، ملینا انقدر کمک کرد، خیلی کمک کرد، ولی متوجه نشدیم، نشد دیگه. نمیدونم، شما اگه تونستید لطفا جوابش به ما بدید، خیلی ممنونم.
رو سریابی به جون آتش، تش زدی آتش به جون ما، روز شنالم به کوها دشت، تش زنم بردشت به جون تو، تش زنم بردشت به جون تو. آخ دل زارم اسیرت راه رفتار، در مسیرت آهوی دلم زبون بسه در چنگ شیرت، اسیرت در چنگ شیرت، اسیرت. خوشون ساعت یار مهربون که گردی عروس خونمون، بیارنت هر گل زیبا همه دست در شام کل زنون.
علیکم ملینا خانم، حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتی؟
دیگه آره دیگه، چیکار کنیم؟ کار دیگه نمیتونیم بکنیم دیگه.
که چی؟
دیگه نمیدونم دیگه، الان اعصاب ندارم.
کلا بی اعصابی امروز.
آره دیگه نمیدونم چرا.
کجایی امروز؟ چرا نیستی؟
همینجا الان که اینجا پشت این میز نشستم.
هستی الان؟
الان هستم.
خب خبر مبر خوب چی داری برامون؟
والا دیگه گفتم از اونجایی که تو ایران بعضیا با دو چرخ سواری خانوما دلشون خون میشه، کهیر میزنن، دین و ایمونشون به باد میره، این شلوارشون کشه شل میشه، داره میوفته پایین.
چی میگی؟ چی میگی تو؟ به اعصاب خودت مسلط باش. کجا داری میری؟ آروم بگو ببینیم چی شده. بعدم گفتم خبر خوب، اینا چی میگی؟
ببینید خب هیچی دیگه، اونور یعنی همین سمت ایران خودمون اینا یه دو چرخ سواری زنان میشه دغدغه اول مملکت که باید جلوشو بگیرن.
بله.
بعد یکم اونورترتر سمت این آمریکای جهانخوار و اینا، یه زن 21 ساله میشه اولین راننده زن عرب آمریکایی که تونسته چی تو مسابقات اتومبیل رانی نسکا شرکت کنه.
آره من واقعا خب عوض این که بریم به این سمت، جلوی بدیهی ترین کارها رو هم برای خانوما دارن میگیرن دیگه.
دقیقا
این هفته هم حالا رو مراجعه بهش صحبت میکنیم. یکم از این خانه رو خانم راننده بگو، ما بعدا مفصل به ماجرای دوچرخه سواری زنان هم میپردازیم.
بله، ایشون خانم تونی برایدینگر، اولین زن عرب آمریکایی که تبار لبنانی داره. همین شنبه ای که گذشت توی پیست مسابقات دیتونا اینترنشنال اسپیدوی که توی ایالت فلوریدا شرکت کرد. که این پیست معتبرترین مسابقه نسکار یعنی دیتونا 500 توش برگزار میشه.
نسکار هم اونایی که نمیدونن مخفف نشنال اسوسییشن فور استاک کار اوتو ریسینگ، خیلی طولانی
خیلی
و خیلی
آره.
پیچیده است. حالا فارسیش میشه انجمن ملی مسابقات خودروهای ارتقا یافته. بزرگترین و معروفترین برگزار کننده مسابقات اتومبیلرانی آمریکا است. بعد ملی اولین باری که یه راننده زن توی مسابقات شرکت کرد کی بوده؟
اولین بار سال 1949 بوده، یه خانمی به اسم سارا کریستیان به عنوان اولین راننده زن توی مسابقات شرکت کرد که خب بهترین امتیازش رتبه پنجم بوده. اما سال 1976 اولین زنی که تونست توی مسابقات قهرمانی نسکار وینستون کاپ شرکت کنه جنت گاتری بود. گاتری اولین زنی هم بود که یک سال بعدش یعنی سال 1977 تونست توی مسابقات ایندیاناپولیس 500 و دیتونا 500 شرکت کنه، ولی خب متاسفانه هیچ وقت نتونست برنده شه توی نسکار.
کلن یعنی تا حالا زنی بوده برنده مسابقات نسکار بشه؟
خب نسکار خیلی مسابقات مختلف برگزار میکنه دیگه. یه خانمی هست به اسم دانیکا سوپاتریک، اولین و تنها زنیه که تونسته توی مسابقات ایندی جاپن 300 توی سال 2008 نفر اول بشه. سال 2009 توی همین مسابقه ایندیاناپولیس 500 نفر سوم شد که خب بالاترین جایگاه حضور یه زن توی این مسابقاته. این ایندیاناپولیس 500 هم توی همین پیست نسکار که تونی تو شرکت کرده برگزار میشه، یکی از مسابقات معروفش. ولی در کل اون کاپ معروفه نسکار، اون کاپ قهرمانی رو نمتاسفانه هنوز کسی نبرده. اما خب از کجا معلوم شد همین تونی برایدینگ نفر اول بشه به زودی؟
آره چرا که آره. نه ما خیلی خوشحال میشیم دیگه. حالا نظر همین خانم تونی درباره شرکت توی مسابقات نسکار چی بوده؟
خودش یه مصاحبه با سی ان ان کرده و گفته خیلی افتخار داره که اولین نفر باشی، اما دلم نمیخواد آخرین نفر هم باشم. امیدوارم که بتونم راه رو برای بقیه زنان راننده عرب هموار کنم. اینم بگم که تونی تا حالا 19 بار برنده مسابقات یونایتد استیت سوری اوتو کلاب شده که یکی از معروف
انگلیسی بریم ادامه رو.
نه
خب فرانسه میخوای صحبت کنیم؟
پقدون.
خب
آره این مسابقه یکی از معروفترین نهادهای برگزاری مسابقات اتومبیلرانی آمریکاست که تونی با 19 بار برنده شدن تو این مسابقات بین راننده های زن یه دستاورد بزرگی رو به دست آورده دیگه.
آره ایشون 19 بار تا حالا برنده این مسابقات شده، توی نسکار هم شرکت کرده. بعد تازه 21 سالشه.
بله دیگه، میدونی اینا از همون بچگی دوران طفولیت و نوجوانی و اینا درگیر علایق و بدیهیات زندگیشونن، مثل ما نیستن که توی سال 2021 یا همین 99 خودمون که به زودی 400 میشه خون به جگرشون بشه از دوچرخه سواریمون بعضیا.
بله آره. تو هم خونه ها
خیلی
درک میکنم آه. درک میکنم دل ما هم خونه، دنه همه خونه از دست این خون به دل شدنای عجیب و غریب اینا. امیدواریم یه روزی بیاد، یه روزای خوبی برای همه زنامون پیش بیاد و همین دیگه. امیدواریم اتفاقای بهتری بیفته. موزیک چی گوش کنیم حالا؟
موزیک یکی از معروفترین آهنگای مسابقات به انتخاب خود سایت نسکار، آهنگ رپید روی با صدای جیم کروچی.
برو بریم. Stock car boy, eat too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say baby. He got another one that just say hey. But every Sunday afternoon he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he the best driver in the land. He say that he learned to race the stock car by running shine out of Alabama. Oh, the demolition derby and the figure eight is easy money on the bank compared to running from the man in Oklahoma City with a 500-gallon tank. Oh, Rapid Roy, that stock car boy, he too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes rolled up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say, baby. Got another one that just say hey. It ends Sunday afternoon. He is a dirt track demon in a 57 Chevrolet.
don't know what beer's about. He do 130 mile an hour, smiling at the camera with a toothpick in his mouth. He got a girl back home named Odixie Dawn, but he got honeys all along the way. And you ought to hit him screaming for that dirt track demon in a 57 Chevrolet. Oh, rapid roar, that stock car boy, he too much to believe. You know he always got an extra pack of cigarettes, a roll up in his t-shirt sleeve. He got a tattoo on his arm, I say, baby, he got another one that just say, hey. But every Sunday afternoon, he is a dirt track demon in a 57 Chevrolet.
خب سوال رو بگم براتون، اونایی که روی تلگرام روی اینستاگرام دیدن، خب خیلیاشون هم جواب دادن، کامنت گذاشتن برامون. نماینده اصفهان در مجلس خبرگان این هفته گفته دلش از دوچرخه سواری خانوم ها خونه. ضمناً بر اساس شنیده‌ها و دیده‌ها مثل که گشت ارشاد هم توی خیلی از شهرها دوباره حسابی فعال شده و با تلاوت اشعاری چون گلم یه دقیقه بیا این ور خانومم میشه وقتتو بگیرم، حضور گرمی روی اعصاب خانم‌های ایرانی پیدا کرده. این هفته از شما میپرسیم چطوری میشه مشکل بین زنان و جمهوری اسلامی رو حل کرد به نظر شما؟ اصلا حل شدنی هست یا نه؟ چون به نظر میاد اینا آخرش ببین با آمریکا هم آشتی میکنن ولی دست از هر خانوما بر نمیدارن ظاهرا. شاید بعضیا بگن اگه کسی دلش خونه بره سرش بکنه تو چاه، همونجا در دلش بکنه بیاد بیرون. یه عده‌ام شاید نگران شدن الان واحدهای اسید پاشی حزب الله دوباره فعال بشن بیفتن به جون ملت، و دسته دیگه هم شاید باشن معتقدن این حرفا بازم واسه سرگرم کردن ماست و اینا دارن اون پشمشتا میخورن. حالا چی رو میخورن خدا میدونه دیگه. شما چی فکر میکنید؟ میتونید با راه ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
ایمیل ما هست iska@radiofarda.com. تلفن های تماس 2420-2211-2233 و 2420-2211-2433. برنامه ایستگاه فردا رو میتونید از طریق اپلیکیشن های iOS و اندروید هم دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا. اینستاگرام فرشید منافی هم که الان لایف هستیم. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
ایسکا همینجاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5، فاکتور بگیر از درد و رنج. زندگی همین دو روزه، شل کن سخت نگی میگذره، تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
خانمات، دختر خانما، همه حواسا اینجا باشه. آقایون و آقا پسرام حالا گوش بدین دیگه، موضوع مهمه. از دست شما همونطور که گفتم خون جلو چشمای سید ابوالحسن مهدوی نماینده اصفهان در مجلس خبرگان رو گرفته. دیگه جونش گفته به لبش رسیده. جان نه نه نه، در حال موت نیست. آقا قضیه چیز دیگه است. قضیه اینه که شماها مخصوصا خانم‌های دوچرخه سوار و آقایون مدافع دوچرخه سواری، آقایون مدافع دوچرخه سواری خانوما، دارید به خدا توهین میکنید دیگه. ایشون گفتن دارید به خدا توهین میکنید. بله حق دارید باورتون نشه، ولی ببین هر رکابی که شما خانوما به پدال اون دوچرخه اهریمنیتون میزنید عینه اون تیریه که به عرش کبریایی میزنین. ایشون گفته. اصلا بذارید من حرفای این سید ابوالحسن مهدوی رو براتون بگم بدونید دنیا دست کیه. قبلش اینو بگم، این حرفا رو بعد از اون زد که یه فیلمایی از رژه موتوری 22 بهمن تو اصفهان پخش شد، بسیجی‌ها شعار مرگ بر روحانی میدادن. این آقای مهدوی اومده گفته عده‌ای جوان بی تجربه یک اشتباهی مرتکب شده و به این رئیس جمهور توهین میکنند. متوجه میشویم که فوراً جلسه شورای تامین انجام میشود و ظاهراً توهین به مخلوق، یعنی به رئیس جمهور، از توهین به قرآن و فتوای مراجع مهمتر شده است. یعنی گیر کرده دلش جای میگه چرا این به قرآن و فتوای مراجع یعنی توهین شده، چرا به این توجه نکردین؟ الان ایشون به عنوان نماینده تام الاختیار خدا در اصفهان ادامه داد اینطوری: میگه شهردار اصفهان چند سال است از رفتارهای غیر شرعی همچون دوچرخه سواری دختران دفاع میکند. جان ما در مقابل با این موضوع به لب رسیده است. متوجه شدید؟ به خاطر این کارا جونش به لب رسیده. توضیح داد دیگه، منم که براتون همه رو خوندم. البته این که حالا مثلا خانم‌ها چجوری دقیقاً با دوچرخه سواری به خدا توهین میکنن و این خیلی باز نکرده مسئله رو، ولی خب به عنوان وکیل تسخیری خدا تو این پرونده باز ادامه داده، گفته کسانی که این توهین ها را عمدن میکنند باید مدیون خون شهدا باشند. یعنی خدا و دین و شهدا و اینا همه رو آورده وسط که خانم‌ها رو از زین دوچرخه بکشه پایین دیگه. بله، که دیگه با این کار خلاف دینشون به خدای وقت توهین نکنن. کلا من نمیدونم چجوریه، مثل که تو اصفهان دوچرخه سواری خانوما برای بعضیا خیلی چیزه، یعنی اونجوریه، یعنی تخیلشون رو فعال میکنه، اصلا حالشون بد میشه، اصلا یه وضعی میشن، صفرا بلغمشون بالا پایین میشه، سردیشون میکنه، گرمیشون میکنه. من نمیدونم واقعا، چون امام جمعه اصفهان هم این هر چند وقت یه بار ما داریم این بازی ها رو دیگه. امام جمعه اصفهان هم چند وقت پیش یادتونه دیگه که اینگونه خون دل خودشو پاشید وسط نماز جمعه ها.
دخترای سوار دوچرخه شدن ردهم، اینا چیه؟ یعنی اینا انجار چکنیه اینا؟ اینا باید حسابشون معلوم بشه. نه دوام نکنیم، نزنیم، نگنم فلانی گو بزن. بعدی عملی که بعدن اتفاق میفته بعد از دو سال بگن چون فلانی گفت این عمل انجام دادن. نه، ما طبق امر به معروف با زبان خوش، اما در این حال ثبت بشه نام اینا، پرونده براشون تشکیل بشه.
اوه چقدر زبله این حاج آقا. ببین خیلی ظریف اون اولش دستور برخورد رو داد، بعد یهو عقب میکشه میگه حالا رفتید زدید اسید پاشیدید کاری کردید به ما ربطی نداره، نگید فلانی گفتا. ولی پرونده رو خوب اومد خدایشا. ببین اصولا این نظام یکی از پرونده سازترین نظام‌های تاریخ بشریته دیگه، اینم روش دیگه. حالا خود دانید دیگه، یا میرید یه چاقو فرو میکنین تو لاستیک دوچرخه هاتون، یا اینقدر با خدا و این امام جمعه و نمیدونم اون نماینده مجلس خبرگان دشمنی میکنید که یه دفعه یه بلای آسمونی نازل بشه هممون بدبخت بشیم بگیم کاشکی برگردیم به همون روزای کرونایی. هنوزم در روزای کرونایی هستیم، یعنی بیشتر دیگه، هی بیشتر بشه اینا. بس کنید دیگه، انقدر رکاب نزنید، نزنیم، نزنند.
بس کی وایسادم پیدات نکردم، موندم که برم یا بر نگردم. ریش ریش بود دلم واسم یه خطی برد بود، دیر کرده بودم اما خب تقصیر تق بود. برم گفته بودم چخ میگیری تو سی بیگی، ایست ما را بی خود از کور سی بیگی، اما گوش نکردم گفت پیشیم به ته هیچی نگو، اینا هم تا دار درست هم نیمه دوین قد پور. خلاصه از یکی از دو کنا اون دورو برا پرسیدم حدیه 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 شما ردیده زیدی مارا حدیه گفت
بشه جونزه چی چیه،
میخواستم بشش بگم یه چیزی تو مایه بیت بیتیه، اما بی خیال شدم گفتم شما یه روز زمون بوده کسی ها نداشته اختلاط کنی خسته زیزمون بوده. حدیه دوزاریش افتاد و به شعر گفت به من با غمزه و غمیش و یخته تیقه.
ایلا خاک رفته کجا موندی یا این دختر را کاشتی این همه، اگه که قرب بکونت ولت کنت بازم کمه.
حدیه قر نیه یعنی قده وزم وخیمه،
زود برو دنبالش از دلش در بیار خدا کریمه.
پریدم تو بازار و یکی دو سه دست بریون زدم، آزارون خالی یکی دوتا تایو یه قلیون زدم. وقتی صدا وار را بوریشی کمه را خوابوندمش، فرمونید سختیه را رو به کوچه دون تابوندمش. شباشون بود ما دیگه بر اومده بود، صدا این تیر تیره که تو جومه دون در اومده بود. دستم رو دیوار تو رو ببینم و بعد دلم باشه، یه دفعه ننده دیدم درت به گلا آب میپاشه. از هولی حلیم که افتادم تو حیاتی خونه، آبادو دیدم و سیبیلاشو باقیشم بمونیم.
آیا از دوچرخه سواری بانوان جانتان به لبتان رسیده است؟ آیا با هر رکاب خانم ها نفس اماره در اندرونتان تنوره می کشد؟ آیا از این همه بی حیایی خسته شده اید؟ دیگر نگران نباشید، مؤسسه علمی آموزشی پنچرکنا و اسیدندیش تقدیم می کند. شعار ما وحدت حوزه و آپاراتی های کشور است. پس در دوره های علمی و عملی مقابله با دوچرخ سواری بانوان با حضور اساتید برجسته حوزه، آپاراتی و دانشگاه تحت نظارت مستقیم مجلس خبرگان ثبت نام کنید. با شرکت در این دوره ها تمامی متد های مقابله با این بی‌عفتی ها را یک جا بیاموزید. تنه زدن به دوچرخ سواران بی‌حیا، چوب لاچرخ گذاشتن حرفه‌ای با چوب، میله و هر وسیله دراز دیگر، سیم‌چینی حرفه‌ای تایرها با متد گازنبور، اسید پاشی سرعتی بدون شناسایی و بگیر و ببند با تزمین عدم بازداشت، و میخ پاشی حرفه‌ای برای پنچری. پنچرکم اندالله. با شرکت در این دوره ها ضمن کسب رضایت رهبر معظم انقلاب و دریافت تندیس لبخند بلورین معظمله و برخورداری از چند تا اجر معنوی دیگه از هدایای نقدی و غیر نقدی دنیوی نیز برخوردار شوید.
آفرین.
مؤسسه علمی آموزشی پنچرکنان اسیدندیش.
اینا 42 ساله دارن با گروگانگیری سیستمشون رو میبرن جلو و مطمئن باش بحث حجاب هم یک گروگان دیگه است که یه روزی بله. که نیازشو داشتن آزادش میکنن تا بقای سیستمشون پابرجا بمونه. مطمئن باش. قربونت عزیزم.
قربون خودت. خیلی ممنون. خب با همین فرمون یکی یکی آزاد کنن دیگه، گروگانی دستشون نمیمونه دیگه، دیگه اون وقتی باشن دیگه، دیگه چیکارشون داریم؟ دوره همین دیگه. مشکل ما با همین هاست دیگه، آزادی و عزت نفس و عدالت و برابری و اقتصاد و همه اینا، همه دونه دونه اینا گروگان گرفتگی میشه. امیدواریم که واقعا اون روز برسه دیگه اینا از سر اجبار هم که شده شروع کنن یکی یکی رها کردن همین گروگانایی که گفتین. خیلی ممنون از تماس شما. خب چند روز پیش دوستان اعلام شده که دیپلمات‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در استانبول توسط پلیس ترکیه بازداشت شده. چرا؟ هیچ هم بی خود و بی جد. آره دیگه، ظاهرا این بزرگوار در جریان ترور یک ایرانی به نام مسعود مولوی تو استانبول یه مقدار انجام مأموریت و فرار کردن رو برای عواملی که کار بهشون برون سپاری شده بود تسهیل کرده بودن. هم به خدا در همین حد، همین والا دیگه. خب اول روز وزارت خارجه که زیرسیبیلی در کرد، اما وقتی خب خبر دستگیری این دیپلمات به رسانه‌های ترکیه را پیدا کرد، دیگه فیلم دستگیریش هم تو این رسانه‌ها منتشر شد، دیگه اینجا بود که سخنگوی وزارت خارجه برای حفظ آبروی نظام اومد و اینجوری گفت.
خب همونطوری که من عرض کردم، این هیچ کارمند کنسولگری بازداشت نشده و اساساً این نمیتونه اتفاق بیفته چون خلاف رویه‌ها و پروتکل‌ها هست. اون چیزی هم که اتفاق افتاده بازداشت یکی از اتباع ایرانی در هنگام ورود هست. ما با دولت ترکیه در تماس هستیم و انشاءالله نتیجه را خدمت شما خواهم گفت.
جدی دیپلمات نبوده؟ آره اصلا این مسئله نمیتونه اتفاق بیفته چون خلاف پروتکل هاست. حالا خوبه همین 20 روز پیش این اسدالله اسدی دیپلمات عزیزتون تو بلژیک 20 سال زندان گرفتا، اونم دیپلمات نبود. اونو که دیگه نمیتونیم بگین که دیپلمات نبود چون خودتون دیگه سفیر بلژیک رو احضار کردین، رسما اعتراض کردین دیگه. وقتی دیپلماتتون میره وسط اروپا بمب بترکونه، صحبت از پروتکل و مسئولیت دیپلماتیک و اینا دیگه شوخیه دیگه. همینجوری پیش بره، بعد همین روزا اسم وزارت خارجه رو عوض کنم بذارم وزارت مالجه. مالجه و مالکشون. بس که عزیزان هر روز مجبورن هی ماله به دست، هی بیار روی گندکاری های برون مرزی نظام ماله بکشن. دیگه اون جناب ظریف دیگه خودش از کتکول افتاد دیگه، دیگه ماله رو داده این روزا دست آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه. قسم نباشن ایشون. اینه که خواهشن عزیزان دیپلماتمون در شاخه اپوزیسیون خفه کنی برون مرزی نظام یه مقدار دیگه تمیزتر کار کنین دیگه. چه کثیف‌کاری ها چی آخه؟ تمیز کار کنین بندهای خودتون وزارت خارجه، اینجور به زحمت نیفتن هی بعد ماله به دست بیانین منور هی به ماله بکشن. حواستون رو جمع کنین دیگه، وقتی مأموریت بهتون محول میشه دیگه انقدر سوتی ندین گیر نیفتین. مرسی. اه عجلتون هم با نمیدونم چی کجا همون اونجا.
این ملتش سرفرا
ما میدونین چی داریم؟ ایسکا خانم وکیل داریم با دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی.
قرار محضه رو که بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدین فکر میکنم.
بله کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصل هم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نه، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
استاد یه سوالی داشتم از خدمتتون. شما خیلی جدی شدید با این عینک.
دیگه...
من بعد اینطوری صحبت کنم صدا مثلا جور دیگه ای نمیشه.
نقابمه دیگه.
سلام علیکم.
هر کاری میکنیم کسی ما رو جدی نمیگیره گفتی کار.
اصلا خیلی جدی شده. آره، آره. با این عینک قشنگ عین استاد دانشگاه دکتر و همون دکتر پروفسور مهندس و اینا که میگم درسته.
برای دوستانی که اینستاگرام دستام هم اینجوری
باشه، دستام همون جوری باشه دقیقاً برای بچهای اینستاگرام لایو. خب چه خبر؟ چی
آقا من قبلش یه انتقاد شکایت نمیدونم یه چیزی
این
چرا اسم آهنگاتون رو به مخاطبین نمیگین؟
همینه که هست.
تیکه تیکه کرده. الان من استوری کرده بودم که دارم میام تو برنامه، بعد یکی دوشو داجر اینا رو ول کن. 3 هفته پیش دقیقه 37 و 23 آهنگ گذاشته بود. اون چی بود؟
چه بساطیه.
ببین دیگه تو رو خدا.
بله بله خیلی ما از این درخواستا میگیریم ولی دیگه همینه که هست دیگه. همین شکلیه دیگه. بریم ببینیم خانم وکیل چیکار کرده برامون.
بحثو عوض کنیم.
آره.
یک آقای نوشته من یه پسر 25 ساله هستم. یه خانم 36 ساله.
یعنی یه پسر 25 ساله ای نوشته من یه پسر 25 ساله هستم.
آره دیگه.
چه گفت یه آقای نوشته من یه پسر 25.
ما اول جنسیتو مشخص کن، تکلیفمو مشخص بشه، با سطح ماجرا رو مشخص کن. بعد ایشون گفته که آقای 25 ساله گفتن که یه خانم 36 ساله متأهل پاپیچ من شده.
اخ
آخه
آخه آخه. آره.
مزاحمت ایجاد میکنه حتی در این حد که یه آیفون 12 پرو هم براش خریده. مزاحم اینجوری
این مزاحم شده. بعد شما چجوری میشه آیفون 12 پرو میخری برات؟
به زور کرده تو جیبش
زور. خب
بعد هر ماه سر خود برام 5 6 میلیون تومان میریزه مزاحم بی تربیت. و ولی
آها خانومه یعنی میگه خانومه براش خریده اینا رو.
خانومه متأهل 35 ساله.
آها این آیفون رو خانومه برای آقای خریده.
مزاحمش شده براش.
مزاحم شده هی داره خرج میکنه براش.
خب بعد دیگه میگه که من موندم چی کار کنم. از طرفی خودشم به خودشم که میگم میگه به من چه نمیدونم چی از این. بعد به مامانم گفتم میگه مرتکب گناه کبیره میشی. من همه اینا که تا حالا گفتم برام مهم نیست. به مامانت رفتی گفتی با دوست دختر 35 ساله گرفتم که چی چرا باز شده جامعه؟ یعنی اصلا اینجوری نبود. من هی داره
چرا چون سنش زیاده یعنی یا چون خرج میکنه؟
نه چرا به مامانش گفته؟ ما مشکل
آها تو مشکلت چرا به مامانش گفته؟
مامان من رفتم یه دوست دختر شوهردار گرفته. حالا چیکار
شوهر داره؟
آره 35 سال شوهردار.
آها شما نگو همه 35 سالا که شوهردار نمیشه. شما
گفتم 35 سال متأهل. شاید شوهردار وزنش بیش چیز
گفتی متوجه نبودم.
متأهل.
اوکی متأهل از اون لحاظ بعد
مامانش هم خیلی گفته که گناه کبیره است نکن، یعنی مزاحمت نذار بشه. نمیدونه حالا با این بیانی که ایشون گفته، ایشون از ایشون انکار از خانم اصرار. والا ما زمان ما تو خونه راز بقا پخش میشد، شیر نر میرفت به سمت شیر ماده، همه شون رو میکردن سرفه کردن که بس
تلویزیون خاموش میشد.
آره. الان میره به مامانش، مامان من یه دوست دختر 35 ساله متأهل گرفتم، حالا چی کار کنم؟
خب حالا این بحثش چیه؟ چرا با خانم وکیل در ارتباطه؟
گفتن که میشه، گفتن که مشکلمو تو پیجتون بذارین چون طرفدار زیاد داری، مردم راهنمایی میکنن که چجوری چیکار کنم.
چی شده بعد؟
بعد همه مسخرهش کردن.
خانم وکیل هم چیزی نگفته؟
خانم وکیل نگفته که شما نظر بدین. من اصلا این حرفا، این کیسا بیشتر اینجوریه، خیلی حقوقی نیست، بیشتر حقیقی ان، بیشتر دوستان درد دل کردن و نظر دیگران خواستن. یا دوست دیگه هست، ایشون هم آقا هستن. اول بگم من اسمشون گوشتم پدر شوهر برتر سال.
پدر شوهر آره. برتر سال
گفته که من پدری هستم که خونه در اختیار دو عروسم گذاشتم. حالا طبیعتاً پسرشم، یعنی به پسرش داده که عروسش هم تو خونه بود.
خب
دو تا عروس دارن که خونه دادم بهشون.
باریکالله.
هیچ کاری هم با زندگیشون ندارم، اصلا هیچ ربطی به من نداره.
دو تا خونه خریده برای عروسا، هیچ کاری هم به زندگیشون نداره.
فقط میگم با من مشورت کنی راه و چاه بهت نشون بدم. داریم به اون نقطه حساس. مثلا عروس بزرگم رفته 1,300 داده معاشو بدون مشورت من کراتینه کرد. من بهش میگم دختر جون اینجوری پولاتو خرج نکن. یا پسر کوچیکم هفته دو شب میره خونه پدر زنش، هفته دو شب میره خونه پدر زنش، بهش میگن خب پسر این دوری و دوستی رو مثلا رعایت کن. خب به هر حال
هیچ کاری هم به زندگیشون
نداره.
اسمش چی گذاشته بودی؟
پدر شوهر برتر سال.
چرا پدر شوهر برتر
هستنش؟ بعد مثلا عروسه میرفت مثلا بهش میگفت که مثلا میگفت پدر جان من دارم میرم موامو کراتینه کنم، شما توصیه ای نظری چیزی نداری؟
مثلا رنگ ناخونامو امروز مثلا به نظر تو چه رنگی بزنم؟
پدر جان مثلا ایشون میگفت مثلا رنگ موتو N1 نزن، N2-3 بزن، N1 یکم مصنوعی میشه. خیلی عجیبه رابطه ای که ایشون انتظار داره. و حتی گفته که اسم نوام هم من انتخاب کردم به یاد پدر مرحومم گذاشتم منوچهر.
هیچ دخالتی
ولی به من هیچ ربطی
نداره. خب
همه چی اینا خیلی عروسان
گفته حقم هم بوده، حتی
انتخاب
طبیعی خودش دونسته
انتخاب اسم نوه دیگه واقعا بله حق مسلم ماست.
به یاد پدر مرحومش هم گفته گذاشته
بله منوچهر گذاشتن اسم بچه رو. بعد گفته که خیلی عروسان با من بد شدن، اینو بذارین تو پیجتون بفهمن مردم چه عروسای بدی وجود دارن. ما واقعا هم دردی میکنیم با این پدر درد کشیده مظلومی که فقط خونه داده و هیچ توقعی آره اصلا به من چه ربطی داره؟
هیچ توقعی نه. من نمیدونم واقعا چرا عروسا با پدر زنتون، با پدر شوهرتون چرا چیز نمیکنین؟
آره
بیشتر مشورت نمیکنین راجع به واقعی مسئله.
وقت داریم یا
وقت داریم
یه کیس کوتاه دیگه؟
آره نه دیگه فکر کنم وقت نداریم دیگه. باشه تا... خیلی خوب بذاریم برای یه دفعه دیگه.
آره. به ادامه
ملینا خانم داره با ما چپ چپ نگاه میکنه دیگه.
بعد از اذان مغرب برمیگرده.
ممنونم ازت جلال سعیدی رو میتونید در توییتر و اینستاگرام فالو کنید. همینطور
به به
به به
صاحب شما
سرود ملی، سرود ملی جلال نوتس در تلگرام.
مخلصم
چکر
پری پکر یار خوشمزه، دستمو بگیر با خودت ببر. پری پکر یار خوشمزه، نکنه دیگه نگیری خبر. مگه تو دل نداری دل رو دل ما پا میذاری؟ مگه تو دل نداری دل رو دل ما پا میذاری؟ پری پکر یار خوشمزه، دستمو بگیر با خودت ببر. پری پکر یار خوشمزه، نکنه دیگه نگیری خبر. مگه تو دل نداری سس سر به سرم میذاری؟ مگه تو دل نداری سس سر به سرم میذاری؟
سلام فرشی جان.
سلام علیکم.
دوچرخه سواری خانوما یا کلن فرهنگ جنس مخالف مثل اون شمع راستی میمونه که
جان؟
نورش چش آدم ها رو میزنه.
چی شده؟
قربونت، مرسی، خداحافظ.
چی شده؟ شمع راست؟ من نگرفتم. شمع راستی که نورش چشم آدم ها رو میزنه. خیلی ممنون. بعدن میخوای زنگ بزنی باز کنیم قضیه رو برای من. خیلی من نگرفتم خیلی، ولی ممنونم به هر حال لطف کردین دیگه. یک تشبیهی کردن، استعاره‌ای به کار بردن من نشده بودم تا حالا. بعد از طرح استقرار روحانیون تو دانشگاه و مدارس، دوستان، خوشبختانه این طرح در حال گسترش به مناطق دیگه هم هست. چند وقت پیش مسئول عقیدت سیاسی نیروی انتظامی استان یزد از اجرای طرح هر کلانتری یک روحانی خبر داد. یعنی توی هر کلانتری کنار افسر نگهبان و دژبانی و واحد گشتان یه واحد روحانیت هم قرار افتتاح بشه. به طور کلی لباسشون هم فرم نیروی انتظامی دیگه، فقط جای کلا عمامه دارن، شاید حالا یه عبایی هم رو لباس فرم نیروی انتظامی بپوشن دیگه. هیچ تپه‌ای نیست برای زیباسازی در دسترس روحانیت نباشه. آدم یاد زبلخان میفته. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان
من زبلخان شکارچی هستم، قابل اعتماد، منحصر به فرد، همه زبلخان رو میشناسن، همیشه پر هیجان، بدون آرام و قرار. زبلخان اینجا، زبلخان اونجا، زبلخان همه جا. زبلخان فقط کافیه دستشو دراز
کنه. با این وضعیت واقعا ظرفیت خروجی های حوزه علمیه در کشور جوابگوی نیازهای جامعه به روحانی نیست. همین الان کلی از مناطق بدون روحانی موندن دیگه. الان طرحهایی داره تو کشور کشوی مسئولین داره خاک میخوره، واقعا فقط لنگ روحانی هن. یعنی نشستن همجی منتظر روحانی. طرحهایی مثلا هر سینما یک روحانی، هر ساندویچی یک روحانی، نمیدونم هر مکانیکی یک روحانی، هر باغ وحش یک روحانی، از این طرحها. امیدواریم که حوزه های محترم علمیه در ایران از نظر ساخت روحانی به مرحله‌ای برسن که ایشالا در عرصه تولید و توزیع روحانی بتونیم به شعار هر ایرانی یک روحانی برسیم واقعا. حالا البته کم و کسی هم باشه میتونیم از نجف وارد کنیم دیگه. در امورقرای جهان اسلام تک تک آحاد جامعه حتی اگه نون ندارن، برق ندارن، آب ندارن، سقف بالا سرشون ندارن، اما باید بتونن روحانی اختصاصی خودشون داشته باشن تا به مسیر درست هدایت بشن. نیاز اصلی جامعه اینه که کسی از راه راست منحرف نشه دیگه. فکر کنم مثلا داری میری شونه به شونه باد میاد، روحانی خودت دیگه، یعنی تو آدم اونی. مثلا میری مغازه، تو که پول نداری، اون خریدشو میکنه، خریدار میده دستت، باش میری میبری خونش. خب بعد خرید و تحویل حاج خانوم میدین، چون ساعت کاریش تموم نشده، باد برمیگرده میاد خونت. دیگه روحانیت بالاخره باید بدونه توی تو خونت چیکار داری میکنی دیگه. اینجوری نیست به امان خودم رهات کنه دیگه. روحانی خودته، شخصیته. اصلا میخوای بری دستشویی، ممکنه آداب طهارت مثلا یادت رفته باشه، یکی باید باشه بپرسی، یا میخوای چیزی بخوری مطمئن باشه حلال، حرام، مکروه چیه. بالاخره انشالله به اون روزم میرسیم دیگه. باور نمیکنی؟ حق داریم. 50 سال پیش هم کسی باور نمیکرد روحانیون بتونن به اینجا که الان هستن برسن. یعنی اگه میگفتی قرار اینجوری بشه بهت میخندیدن. حالا شما هم بخندیم باور نکنین دیگه، چیکارتون کنم دیگه. اما تا تحقق شعار هر ایرانی یک روحانی راه زیادی نداریم. خلاصه
یک هفته بارون، شرشر نافتون، روزای تاریک و کوتا، اخبار دنیا، صبح بی فردا، تزریق کافی تو رگها، گیر تو راه بندون، سیخ پشت فرمون، صفه بلند زامبی ها، ریتم روی تکرار، اتومیت آسون، زندگی دست ماشین ها.
سلام علیکم ولا زنیو، از ما خواسته شده در این منبر پرفه یزی که از سر یک یک شما زیادیه درباره زنان کمی فرمایش داشته باشیم تا تکلیف جهانیان با این مسئله خطرناک و فتنه برانگیز و تحریک کننده و باعث هر چی جنگ و درگیری و دعوای مشخص بشه. اولا که عزیزان دقت بکنن که بر اساس تعالیم بسیار مترقی و پیشرفته ما انسان‌ها به دو دسته تقسیم می شوند، یک دسته مردان، یک دسته و غیره. توی این و غیره زنان هم دیگه بلجبر جا می گرن. حالا توی همون دسته و غیره هم ما چند دسته داریم؟ یکی زنانه، یکی خواهرانه، یکی بانوانه و یکی دوباره و غیره که دیگه حالا با اون کاری نداریم. انشاءالله در جلسات بعدی توضیح میدیم که و غیره و غیره چه میشه. اما ما در این دسته بندی ها فقط با خواهرانه که مشکلی نداره، وگرنه بانوان و زنان اصلا خودشان از مشکلات بشریتن. مثلا میبینیم الان یک سری گوساله بزغاله میگن زنان باید آزادی پوشش داشته باشن. یعنی چه؟ یعنی زن لخت بیاد توی خیابان، مرد مسلمان تحریک بشه، به خودش بپیچه، بهش فشار بیایه، از خودش ناامید بشه، هی بشینه فکر بکنه، تصور بکنه، تخیل بکنه، آخرم خودش را چیز خور کنه، از دست اینا راحت کنه خودش را. این نتیجه آزادی پوشش زنانه. اصلا در کشورهای منافق و کافرخیز غربی یکی از دلایل اصلی این که اینا دارن جمعیتشان آب میره همینه دیگه، آزادی پوشش. خود ما یک بار در فصل ننگین تابستان سفر کرده بودیم خارجه برای تبلیغ. در پارک ما یک آزادی پوشش های دیدیم که اصلا همان لحظه داشتیم جان به جان آفرین تسلیم میکردیم و گلاب برویتانیم برادر عبدالله با تنفس مصنوعی ما را نجات داد. هر جا می رفتی آزادی پوشش بیداد میکرد. یه جا آزادی پوشش به پشت خوابیده بود، یه جا آزادی پوشش روی شکم خوابیده بود، یک جا آزادی پوشش داشت شنا میکرد. اصلا هی یک حالتی بر ما می رفت که محراب قاسمخانی ما به فریاد آمد. فرمایشم اینه که اگر میخواید از هوش بروید و با تنفس دهان به دهان برادر عبدالله به هوش بیایید، بفرما را باز جاده دراز آزادی پوشش بکنید، ببینید تهش ریش و سبیل کی از دهان شما خارج میشه به اذن الهی. یک بار هم ما یک جلسه رفته بودیم در خارجه که آنجا منشی آن قسمت خیلی آزادی پوشش داشت. ایچی دیگه ما با ایشان صحبت کردیم، گفتیم آزادی پوشش اصلا چیز خوبی نیست. ایشان خیلی استقبال کرد از نصیحت های ما و ما بعدن در سفر به جزایر قناری قشنگ ایشان را توجیه کردیم که آزادی هم حدی داره. چند دعا بکنیم وقت تنگه، باید بریم جلسه دیگری در خارجه. بار الها خواهران ما را حفظ و زنان ما را مورد بررسی مجدد قرار بفرما. آزادی پوشش بین چادر و پوشیه کافی است، همین قدر عنایت بفرما. هرچی مانتوی جلو باز بسته بفرما. شعار درخشان و انقلابی یا روسری یا توسری را احیا بفرما. و السلام علیکم و لعنت خدا بران که جلوباز را با صندل و شال نازک و آرایش خلیجی ست میکنه.
بغلم کن بذار آروم بشم، میخوام با تو باشم تموم شب. قلب من با تو نمیدم جا، تو به هیچ کسی هیچ موقع هیچ جورشم. دیوونه ترم از حد دیدی که
کردم رو عشق تو بدفیری که نفسم و میاد